الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله‌ای که داشتیم بحث میکردیم در رابطه با نماز آیات بود که اگر در نماز آیات انسان شک بکنه در عدد رکوعاتش، خب اصحاب علمای ما بزرگان ما فرمودن که اگر شک کرد در نماز آیات در عدد رکوعات، فرمودن اینجوری که اگر شک در محل است خب قهرن باید التفات کنه و اون جزء مشکوکو بیاره. شک مثل در نمازهای یومیه همه جا اینجوریه، شک کنه که آیا سجده رو آوردن یا نیاوردن. اگر فی المحله باید سجده رو بیاره. اگر از محل گذشته و بعد شک کرده، آیه تجاوز جاری میکنن، میگن دیگه اعتنا نکن. مثلا در رکعت دوم شک کنه رکعت اول و پنجتا رکوع رو آوردن و نیاوردن، میگه برو رد شده دیگه، حالا عادی تجاوز جاری کنه. در رکوع رکعت اینجا همینطوره، هیچ فرق نمی کنه، اینجا عادی تجاوز جاری میشه. اصحاب فرمودن در باب نماز آیات اگر در عدد رکوعات شک کرد، امکان فی المحل عطا بهی و امکان قد تجاوز التفات نکنه بره. فقط الا در یک مورد که اونجا عائله به بطلان صلات شدن و اونجاییست که اگر شک در عدد رکوعات من برگشت به شک در عدد رکعات بکنه، یعنی شک واقعیت به اونجا برگرده، نمیدونم الان رکوعی که الان هستم میخوام به جا بیارم رکوع پنجم تا بشه رکعت اول، یا رکوع ششم تا بشه رکوع اول از رکعت دوم. قهرن شک من در این که این رکوع من رکوع پنجم یا ششم، برگشت میکنیم این که این نمیدونم رکعتی که در دست من رکعت اول است یا رکعت دوم. اینجا علما فرمودن که این نمازش باطله، اینجا باطل شد. مرحوم حاجی آقا رضا رحمت الله علیه بعد از اینکه کلام اصحاب رو بیان میکنه در همون قسمت اول که اگر در محل بیاره اگر تجاوز شده التفات نکنه، در این استثنایی که الان من براتون توضیح دادم که اگر شک برگرده به عدد رکعات به نظر میشه باطل باشه، ایشون اشکال کردن. مرحوم حاجی آقا رضا رحمت الله علیه در مصباح در صفحه 150 جلد 15 ایشون بعد از اینکه این کلام اصحابو در اینجا نقل میکنن، بعد از این میفرماید که این اما مستثنو، اونی که استثناء کردن اصحاب ما، و اما مستثنو من ذالک و هو ما لو تعلق شکه به ما یرجع الى شک فی الرکعه. فرمود این آیون که استثناء کردن، فرموده اگه شک بین پنج و شیش رو شکی باشه که برگرده به شک در رکعه، در اونجا مستثنو من ذالک و هو ما لو تعلق شک و به ما یرجع الى شک فی الرکعه کل مثال مزبور. مثال مزبور همین که من توضیح دادم تون که نمیدون رکعت پنجمه که بشه اولا، یا ششمه که بشه ثانیه. همین مثال کل مثال مزبور لا یخلو من تأمل. استثنای اصحاب که اینو گفتن نمازش باطل میشه خالی از تأمل نیست. چرا؟ وجهشو اینجوری بیان میکنن بچه بطلانو، میفهمد از شکو فی عدد ثنائیه انما یوجب البطلان اذا تعلق الشک برکعت تامه لا به ابعاضها. ایشون فقط اینی که آیه فرمودن در نماز واجب اگر شک در عدد ثنائی شد نماز باطل میشه، این در اونجاییست که اگر شک در رکعت تامه باشه، ندونم یه رکعت میخونم یا دو رکعت تامه، اینجا موجب بطلانه. اما نه به جایی که به ابعاض شک برمید، به ابعاض که رکوع رکوع پنجمه یا رکوع رکوع ششمه، این نماز باطل نمیشه. که فرموده از شکو فی عدد ثنائیه که انما یجب البطنان، اینی که میگن شک در باب ثنائیه باجه بطنانه، ازا تعلق از شکو به رکعت تامه لا به ابعاضها. و ایشون دو تا مثال میاره برای که تقریب فرمایش خودشون، دو تا مثال میاره. میفرماید حالا شما نماز آیات رو در نظر نگیر، نماز صبح، حالا نماز آیات هم تازه، حالا حرف آیا آیات هم مثل صبح یا نه، این هم آیه دو رکعتیه یا ده رکعتیه، ما رو میریم سر نماز صبح. نماز صبح که دیگه مسلم ثنائی است. مثال رو میبره تو نماز صبحشون میزنه برای فرمایش خودشون. میفرماید فلو فرز تعلق، اگر فرض کنیم تعلق مثل هاز شک به فریضت صبح، همین شک رو اگر ببریم تو نماز صبح پیاده کنیم، فضلن عن صلات الآیات، تا چه برسه به نماز آیات که التی قد یتعمل فی اجراء حکم ثنائیت علیها. تو نماز صبح در نظر بگی که راحت تری، تا چه برسه نماز آیاتی که ازش تأمل داریم که آیا این جزء ثنائیه هست یا نه. اگر رکوعها رو رکعت حساب نکنیم ثنائیه میشه، اما اگر رکوعها رو رکعت حساب کنیم میشه عشره. نیش همینطور میگه خب نماز صبح که دیگه ثنائیه هست، نماز صبح که دیگه صد درصد نماز ثنائیه هست، پس نماز آیات هم نمیبریم. من این مثال رو میخوام برات بزنم، نماز صبح مثال میزنم که آیون به ذهنشان بیشتر نزدیک بشه. فرموده مثل اونجایی که نماز صبح در نظر گرفته بشد، فرضاً عن صلات الآیات التي قد يتعمل في اجراء حکم الثنائیه علیها، کما مثالشون از جاشون میشه، کما لو تردد بعد ان فرق من القراءه في الاولى، کسی اگر قرائت رکعت اولش خوان تو نماز صبح، قرائتش تمام کرد فارغ شد، گفت کفوان احد تو نماز صبح، گفت کفوان احد، حالا چی شد؟ تردد پیدا کرد که چی؟ فی ان قیامه هازا، این ایستادنی که الان من تا کفوان احد گفتم، الان گفتم هل هو قبل الرکوع او بعد رفع الرأس من السجده، نمیدونه این قیامی که الان داره قیام قبل از رکوعه که رکعت اولا بشه یعنی بره رکوع، یا نه این قیام بعد از سر برداشتن از سجده اینه که بشه رکعت دوم، یعنی که انه رفته سجده رو بجا آورده بلند شده خنده قرائت هم خونده، حالا اینجا پس در واقع میگه شک میکنه که آیا این قیام من قیام قبل از رکوع رکعت اولاست درسته یا قیام بعد از رکعت سجدتینی که به رکعت دوم افتاده باشم. اینجا اگر همچین شک میکرد یا صورت دوم، مثال دوم، اوجد نفسه او وجد نفسه بعد ان قرأ الفاتحه، یا خودش بیاورد بعد از اینکه سوره حمد خوان، مشغولا بالبسمله، سوره حمدش رو تمام کرد، شروع کرد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، حالا چی شده؟ تا گفت بسم الله نمیدونه، حالا فشک کرد فی انها هل اول سوره اول فاتحه من الثانیه، این بسم الله که الان داره میگه این بسم الله مال صورت رکعت اولش میشه، یا بسم الله فاتحه رکعت دومه. دقت فرمودید؟ یا فاتحه مال بسم الله الحمد است که ما رکعت دوم بخونه. حالا این شک کرد. خب حالا در اینجا چی میشه گفت؟ ایشون میفهمد اینجا چی میخواد بفرمایید؟ آیا نماز باطله؟ میگه مشکله که بگید نماز باطل باشه. حالا عبارت رو میبینید چی میگه ایشون؟ میفهمد در اینجا جاها یشکل الجزم به کونهی مندرجن فی موضوع الاخبار الوارده. سخت آدم جذب پیدا کنه که بگه اینا داخل در اون اخباری که وارد شده، در کی وارد شده؟ فی من لا یدری انه واحدتون صلا اف اسنته. بگیم این هم جز بونیست که نمیدونه یه رکعت آورده یا دو رکعت آورده. اینو بگیم آقا جز به این است و نماز باطلون. خیلی سخت. یشکل الجزم به کونه مندرجن فی موضوع الاخبار الواردت فی من لا یدری انه واحدت صلا او اسنت. پس چیه؟ شما این جزء کجا میدونید؟ بله ظاهرو اندراجه فی موضوع ما دل علل التفات الى شک فی شیء. من به نظرم اینجا باید اون قاعده التفات رو بیاره، یعنی شک در محل ها، شک در محل است و باید بیاره ببریش تو اون قاعده. به نظر من میفرماید اینجوری بگیمش، بل ظاهرا اندراج رو فی موضوع ما دل علل التفات الى شک فی شیء قبل تجاوز عن کما هو مختزل است. کما هو مختزل اصلا همینه میگه. به نظر من اینجا باید مثلا اونو که در دستش هست همونه حساب کنه. فل از هر نظر مبارک خودشونه، فل از هر فی مثل هاذ الفرض وجوب تدارک المشکوک. به نظر من اینجا اینجوری میاد اون مشکوک رو بیاره، یعنی که نه شک در محل است و التفات کنه اون رو بیاره. والمضیف بی صلاتهی نمازشان تمام کنه. به نظر میرسی این بهتر باشه. البته اینم بهتون بگم و احتیاط در اینه که نه انصافا دوباره اعاده بکنه. فرموده ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط به اعادتها. احتیاط اینه که این نماز رو اعاده کنه بعد اتمام، بعد از اینکه نماز تمام کرد دوباره نماز از سر بخونه. احتیاط هم لایم بقیه ترک احتیاط والله العالی. این اشکال این بزرگوار ما این فرمایش آقا رو نپذیرفتیم. به نظر ما فرمایش ایشون خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای که یه موقع این شکی که آدم میکنه در این که من 5 رکوع آوردم یا 6 رکوع، یه موقع شک نسبت به خودشه. فقط شک این که الان من اینجا در نوار رکعت اولا هستم، نمیدونم آیا 5 رکوع آوردم یا 6 رکوع آوردم. اینجا الان شک بین 5 و 6 دارم، اما در این که در رکعت اولا هستم میدونم رکعت اولا. شک در 5 و 6 هست، اما شک در 5 و 6 در همون رکعت قرار گرفته. خب اینجا اگر اینجوری بود شک دارم که 5 تا آوردم یا 6 تا آوردم، اینجا از دو راهی که وارد آیه میشن. یا شما قاعده اصل رو اینجا جاری میدونید، اصل عدم و زیاده را که نتیجهش بنابر عقله. اگر اصل اینجا زیاده میگه اهل اصل عدم و زیاده، اصل اینی که من زیادی نیوردم، یعنی بنابر عقل بذار. و اگر بنابر عقل بذارید که حکم ابعاد رو پیاده کنید، قهرن که میگه من 5 رکوع آوردم نماز ادامه بده، برو رکوع رو برو تمام شو برد، قهرن نماز ادامه میده، نماز کان است صحیح هست، نماز درست. اگه قاعده عباس یه موقع میاد بگیم نه آقا اینجا مسئله رکوع به منزله رکعته، یه موقع میاد اینجوری میگه، یعنی که هر 10 رکعت رکوع در نماز آیا به منزله رکعت. خب اگه برای به منزله رکعت بگیری، خب رکعت اگر بگیریم در واقع میشه رکعت 5 و 6، شک میکنم پنج آوردن یا رکعت. خب در نمازهایی که پنج و شیش درش رکعت میکنی نماز باطل نمیشه که، نماز صحیحه، اون تا قاعده بنابر اکثر باید گذاشته. خب حالا اگه بنابر اکثر بذاریم، با برس این که بذاریم بر اکثر بذاریم، آیا این نماز باطله یا نه؟ بنابر این که نماز زیادی، چون اگه بنابر اقل بذاری خوبه درست، اما اگه بنابر اکثر گذاشتم و رکورم رکعت گرفتیم، پس معنیش این که من پنج رکعت نبودم، شیش رکعت آوردم، و الان نتیجه مطلق میشه. حتی تو نماز صحیح اگه شما بنابر اکثری بذاری که مستحضر زیادی رکعت میشه، رکعت مسلم دیگه باطل اونجا باطل. پس دو احتماله، یکی بنابر اقل نماز صحیح باشه، یا بنابر اکثر اگر اینجا قارب رکوع را واقعا معنی رکعت بگیری و بگی بنابر اکثر بذار، پس من شش رکعت آورده، خب نماز باطل میشه، چون نمازهای صحیح مگه بنابر اکثر بذاری نماز باطل میشه، ولی زمان میگن بنابر اقل بگیری بشین اونجا واقعی نماز دیگه باطل میشه. انشاءالله اگر عمر ما کفاف کرد بعدا صحبت میکنیم بین چهار و پنج، پنج و شیش، یادتونه تو رساله ها نوشتن میگم بشین بنابر عقل بذار، بنابر عقل بذاری نماز درست، اینجا هم بنابر عقل بذار نماز درست. پس در صورتی که در یک رکعت انسان شک بکنه پنج تا آوردم یا شید، اما فرض مسئله اینه که من اینجا نه اینجوری نیست، شک در پنج و شیش کردم که برگشت سبب این شک من به این است که نمیدونم رکعت اولاس، آو خراب کردی کارو. چرا شما شک میکنی پنج تا آوردی یا شیش تا؟ میگه که آقا تو رکعت فقط واحده ای که میگه، نه من یقین دارم که اگه این رکعت اولا پنج تا آوردم اضافه نبود، اگر رکعت دومه یقینا رکعت اول یه رکعت آورد، اینه فقط نمیدونم رکعت پنجمیه که رکعت اولا بشه یا ششمی. آه پس منشأ شک شما در بین الخابث و ساده سببش چیه؟ سبب شک در اینکه نمیدونم رکعت اولاست یا رکعت دوم. خب اگه شک شما میباشه خب این دیگه درست مستاقش میگیره دیگه، یعنی اون روایاتی که فرموده در مقطع سنایی، بنابراین که ما نماز آیات سنایی بدانیم، حالا اگه اونایی که در حرکت بدونید نه، حالا تا در حرکت هم میخه بین 4 و 5 ممکن مکتوب به صحت بشه، والا از نظر اول و دومش هم باز احتمال دادن باطل باشه. خب اگر بنا بشید ما جزء آیات نماز سنایی بدانیم و شک منم برگشت میکنه به سبب اصلیش که وارث شک بین دو رکعت اول یا رکعت دوم، دیگه مسلم نماز باطل میشه، چون سبب مسببه. اینجا شما کملاتی کردیم ما دیگه نمیگیره، تا دو مثالایی که خودم هم داره اونجا رو ما قبول نداریم. اگه واقعا شک برگرده به همون حالا، یعنی شکش واقعا برگرده به این که رکعت اولاست یا دیگه، موقع نگاه میکنی نه شک بود بر نگرده، نه درست همون اصل عدم زیاده و امثال اینا، اما اگر حقیقت شک من در این جهت که نمیدونم آیا این قیام رکعت اولاست یا قیام رکعت بعد از رکعت سجزین است، یا در اونجایی که بسم الله رو دارم میگم نمیدونم بسم الله سوره رکعت اولای یا بسم الله فاتحه، اگه واقعا شکش از اونجا گرفته باشه، شک در این نمیدونم رکعت دو اینم همونطور فهم تکثیر مثال که مسئله حل نمی کنید. به نظر من میرسه که مطلب آیین مشهور بزرگواران بیشتر به نظر من قبول میاد. من به نظرم نماز اینجا باید محکوم به اطلام باشه، همطوری که مشهور علما تمام متعالی راجعه کردم دیدم همه فتوا به مطلق دادن. بنابراین پس این مسئله به حمدالله رب العالمین پایان یاد عبارت مال بود بوده نماز صبح بود که ما گفتیم نماز دو رکعتی صبح، ظهر، عصر، عشا در صورتی که دو رکعت باشن، حالا در مباطن اربعه باشه غیر مباطن اربعه یا مسافر امثال اینا، یکی اضافه کرده محقق مستقلن که شک در اون هم موجب بطلانه، گفته و کزل مغرب، و کزل مغرب، مغرب هم اگر در شک در عدد رکعات بکنه نماز باطله. مغرب رو آدم شک بکنه در عدد رکعات سه صورت داره، سه صورت داره مثلا. چطور سه صورت داره؟ چون یه موقع شک من در خصوص نقیصه است، نماز مغرب داره میخونم نمیدونم که یه رکعت یا دو رکعت، نمیدونم رکعت اولم یا رکعت دومم، سه رو میدونم نیوردم، مواظب باشی سه رو میدونم نیوردم، شک من برای که نمیدونم رکعت اول نماز مغرب منه یا رکعت دوم. این میشه شک در نقیصه، شک در نقیصه. یه وقعی این است که نه، شک در زیاده است، در نقیصه نیست، شک در زیاده است. چطور؟ نمیدونم سه رکعت آوردم یا چهار رکعت آوردم. ببینید دو رکعت رو میدونم آوردم و شک در دو رکعت ندارم، میدونم اون دوتایی که حمد و ثنا داره آوردم، اما در سومی نمیدونم سومیه یا چهارمیه. پس اینجا شک در زیاده است، نمیدونم رکعت چهارمه یا رکعت سوم. اگر سوم باشه میشینم تمام میکنم، اگر چهارم باشه خب باید تکلیف من روشن کنیم، قبل از رکوع بعد از رکوع، چون با اضافه نماز باطل نشه، حالا تا بعد مسئله شو روشن کنیم. پس اینم یک صورت شک در زیاده باشه، این شد دو صورت. صورت سوم در نماز مغرب باز میاد، جمع بینهما باشه، هر دو با هم. چطور؟ نمیدونم یه رکعت آوردم، یه مثل دو رکعت آوردم، سه رکعت آوردم، چهار رکعت. پس شما در هر دو طرف شک داری، هم شک در نقیصه داری، نمیدونم من فقط هم رکعت دومه، یعنی که نه این برم کم دارم، نمیدونم از اون برم میدونم چهارمه، دو و سه و چهار. اگر یک و دو و سه باشه اینا نقیصه میشن، دو و سه نقیصه. اگر چهار باشه چی؟ زیادی میشه، جمع بین هماست. خب آقایون رساله نوشتی، تو رسالاتون چی نوشتی؟ نوشید که شک در نماز مغرب نماز باطل. بله باطل هم. چرا؟ ولی چی باطله؟ شما که یقین داری دو رکعت اول رو خواندی، مطمئنم که دو رکعت اول رو آوردم، شکی درش ندارم، پس چی شک داری؟ نمیدونم سومم یا چهارم، چه نبود باطل میشه؟ فرض الله شد که درست شد، مگه فرض الله نبود رکعت اول دوم؟ چرا؟ مگه فرض الله نگفتی شک بردار نیست؟ چرا؟ اینا که شک ندارم، که شک ندارم، من یقین دارم به کل اول دور آوردم، شک من در اینکه این سومیه یا چهارمی، چرا نماز باطل باشه؟ علیکم الجواب. ما جواب بدید، اون علتی که شما در هر جا بیادی میکردی میگفتی نماز باطله، میگفتی لعن فرض الله لا یتحمل الشک، چشم فرض الله سهل بردار نیست، من که شرم الله ندارم که چه باطل میشه. آقایی این هم فرمایی چی میخوام بگم؟ اگر بناست اینجا ما قائل به بطلان میشیم و نریم سراغ اصل، نریم سراغ قاعده، قاعده میگه نماز باطل نیست، ما اصل جاری کنیم. اگر بناس اینجا نماز باید بشه، لیس الا من باب تعبد من الدلیل، مگر دلیلی بیاد، تعبدی بیاد، دلیلی بیاد، بیا آقا بگه قربونش میشم، ما نوکر آقا هستیم، آقا به ما بگه آقا شما نماز باز دیگه اعاده کنی، چشم. ولی اگر دلیل به صراحت دلالت نکنه، ما نمیتونیم همه این صورت ها رو وارد کنیم. آقا این دقت کنید چی میگم، همه این صورت ها رو نمیتونید وارد کنید، فقط باید اون صورتی را در این باطنه که شک به اول و دو بخوره، اما اگه شک به سه و چهار بخوره که چرا نماز باطل باشه؟ بنابراین پس باید بریم اجازه بدید سراغ دلیل داریم، دلیلی در مسئله داریم چی داریم؟ خب الان میدین همینجا ادله که آن اقام میکنه در مسئله چهار تا دلیل دارن، من کتابه و سنته و الاجماع و العقل. خب آدمین از چه داره باید؟ اینجا میفرماید دلیل ما دو تا دلیله، یک دلیل اول اجماع العلماء است، اول دلیل ما در اینجا اجماع، اجماع جمعی علماء شیعه امام الامامیه، ائمه امامیه، یعنی امام بزرگان فقهای شیعه ما، همه شون قائلن اجماعا نقلن و تحصیلن، نقلن و تحصیلن همه همین فتوا رو دادن که نماز مغرب به محض شک باطل میشه. به همون بیان شکی که ما قبلا صحبت کردیم، شک موجب بطلان میشه فی ای قسم کار، چه در کم چه در زیاد نمازش باطل. اجماع علما فقط در اینجا مخالف ما که نسبت دادن مرحوم علی ابن ماوی با فرزندش صدوق، مرحوم صدوق به قول آقایی میگن صدوقی پدر و پسر بین، در حالی که نسبتا درست نیست. اگه خواستید برید حدایق رو ببینید، برای اون صاحب حدایق زحمت کشیده، خدا رحمتش کنید. البته این بحث در اینجا یه جای جلوتر، برای اون صاحب حدایق من اونجا بحث مفصل من آدرسش رو نوشتم، میتونید شما آدرسش رو بنویسید دو جایی که مراجعه کردید، در جلد نهم حدایق صفحه 162 لازمه فرمود اونجا تشریف ببرید، 162 این مقاله اونجا متعرضه که این نسبتی که به پدر پسر دادن ایشون میگه درست نیست، حتی یه تعبیرات خیلی تندی هم داره. والعجب کل العجب من تعجبم، این چه نسبتیه؟ اول کسی هم که ناسبه علامه است، علامه این حرف زده، دیگران هم از علامه گرفتن، ای وای وای بر ما، آیون چرا نمیرن مطالعه کنن، چرا میرن بر جوش کرده اینجا مثل که واسه اتصالی داده یه خودش، چرا نمیرید آیا متأخرین، همش به حرف دیگران میرید، خودتونم برید نگاه بکنید ببینید این بزرگوارا چی گفتن. از این فرمایش یه خود تون میشه بنده خدا. من مراجعه کردم کلماتشون دیدم، دیدم نه بابا نه پدر این حرف زده نه اون آزادهشون گفته، اینا با ما موافقن، بیچاره با مشروع موافقن، بلکه که نام صاحب جاها رو نگون، بلکه مرحوم صدوق در اعمالی گفته و ذالکه من دین الامامیه، اوه باطل بودن نماز مغرب در شک جز دین امامیه است، یعنی امامیه همه قبول دارن. حالا چطور این نسبت دادن به این دو بزرگه ها؟ حالا الا کلا ما سرتون درد نگیریم در این نسبت، حال نسبت دادن الان اگر این نسبت درست باشه این دو بزرگوار مخالف خوب باشه، تازه به هم مخالف باشه بادم ضرر به اجماع نمیزنه. چرا؟ به اینکه چون شناخته شدن پدر و پسر الحمدلله معروفن، بزرگوارن، شخصیت بزرگ شناخته شدن، مجهول و نسب نیستن، چون آخه میگن امام زمان سلام الله علیه به خود آدم شناخته شده نمیاد، به عنوان ناشناس بیاد یه حرفی میندازه که موجب به اجماع ضرر بزنه. اما اگر یه آقایی که ما میشناسیم پدرش مادرش خودش شخصیت شناخته شده نظر مبارکش تنها مخالف باشه این به اجماع ضرر نمیزنه. اجماع سجاد رضا صاحب جوهر هم اینجا اشاره کرده میگه و علی فرض صحت تحقیق نسبت هما، بر فرض هم قبول کنیم که این نسبت درست باشد، لا یضر ولا یقدر فی مجمع اجماع ما ضرر، خب از همون بابه که چون شناخته شده این دو چهره بزرگوار اگرم مخالف باشن واقعا هم بخواشن ضرر به اجماع ما نمیزنه. بنابراین پس اجازه بفرمایید این قسمت رو تمامش کنیم که به این مسئله مسلم اجماعی است، از نظر اجماع اشکالی نداره. حالا بریم دلیل دوم اخبار مستفیده باشه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. Thank you.